سلام دوستان، من امیر یاری هستم و شما به 22مین ترفند از کتاب عکاسی دیجیتال اسکات کلبی از سری پادکست های نورنگار گوش میدید. توی سه تا اپیزود قبلی درباره عکسای پانورامای حرفه‌ای توضیح دادم و گفتم که چطور میتونیم با به هم چسبوندن عکسای پی در پی که میگیرین، اینها رو به صورت عمودی البته میگیرین، یک پانورامای رزولوشن بالا درست بکنیم. اما نکته اینجاست که خیلی وقتا اصلا نیازی به همچین عکسی ندارین، خصوصا وقتی که یک لنز واید دارین میتونین یک شات خیلی واید بگیرین، یعنی اینقدر برین عقب که بتونه کل اون صحنه رو پوشش بده و بعد بیاین یه جوری اون رو برش بزنین که انگار یک عکس پانوراما گرفته بودین، چون مردم چشمشون به عکس پانوراما خیلی بیشتر آشناست و اینکه لازم هم نیستش که حتما عکستون به اون بزرگی باشه. خیلی جاها مثلا این گالری آنلاین میتونین این عکسای پانورامای کوچیک‌تر رو میتونین استفاده بکنین دیگه با رزولوشن پایین‌تر. برای این کار بس سعی بکنین تا جایی که میتونین عقب‌تر برین، این خیلی مهمه تا بتونین یک زاویه بزرگتری رو ثبت بکنین. طبیعتاً وقتی چنین عکسی میگیرین، یعنی وقتی عقب میرین تا بتونین به صورت عرضی کل اون صحنه رو توی یک عکس داشته باشین، پیش زمینتون و آسمونتون خیلی بزرگ میفته، خیلی وسیع میفته و اغلب اوقات هم خب میدونیم چندان کاربردی هم این دوتا ندارن، نه اون زمین بزرگی که دارین نه اون آسمون بالای سر عکس. اینجاست که میتونیم با برش زدن بالا و پایین عکس و اینکه المانهای وسط تصویر رو بذاریم باقی بمونه، یه عکس خیلی عریض شبیه به عکس پانوراما رو شبیه سازی بکنین. اینکه میگم شبیه سازی، خب معلومه دیگه، یعنی خب این یک عکس هستش واقعا که یک پانوراما نیست. البته چون پانوراما هم نیستش، قرار نیستش اون کاری که توی مراحل قبلی بود رو انجام بدین، یعنی چندین عکس بگیرین بچسبونین کنار هم، وقتی بالا و پایینش رو بزنین شبیه به یک پانوراما میشه. حالا یک عکس شبیه سازی شده خب به چه دردی میخوره؟ یعنی اصلا چرا باید یه دونه عکس شبیه سازی شده بگیریم؟ این جور عکس‌ها بیشتر برای این که بتونین روی وبسایتتون بذارین یا مثلا توی اینستاگرامتون بذارین. این جور عکس‌ها رو نمیتونین مثل پانوراماهای عظیم مثلا توی اندازه‌های خیلی بزرگ چاپ بکنین یا مثلا بذارین توی این سایتایی که امکان زوم خیلی زیاد دارن و همه جزئیات عکس رو میشه روشون زوم کرد، این برون برش رو نگاه کرد. طبیعتا یه همچین چیزی نمیشه، اما میتونین توی اندازه دیواری تقریبا چاپش بکنین به عنوان یک تابلو زیبا، قابل استفاده است دیگه. بالاخره یادم باشه دیگه دوربین مدرن امروزی رزولوشنشون کم نیست، معمولا رزولوشن بالایی دارن و حتی اگر که یک کمی از بالا و پایین عکس رو هم کات بکنیم باز میشه یک تابلو دیواری خیلی خوب ازشون در آورد. ولی نمای پانوراما کلن برای اینجور عکس ها زیباتر از نمای کادرهای عادیه، مثلا کادرهای 2:3 یا 16:9. نمای پانوراما خب خیلی شیکتر میشه، خصوصا وقتی که میخواین یک عکس رو هدیه بدین، مثلا اندازه 40 سانتی‌متر در 1 متر، یعنی بلندیش 40 سانتی‌متر، عرضش 1 متر مثلا باشه، خب خیلی جذابه. اگر همچین عکسی رو گرفتین حتما اون امضا هم بکنین، یعنی امضای واقعی یا نه دیجیتال و توی عکس مثلا یه لوگوی امضاتون رو بندازین، اینجوری نه، روی خود عکس رو امضا بکنین و به دوستانتون هدیه بدین. مطمئن باشین به زودی امضای شما پای اون عکس ها از خود اون عکسه با ارزش تر میشه. یعنی با این روشی که شما در حال پیشرفت هستین، مطمئن باشین که یک روزی اون امضای خودتون بهتر از خود اون عکسه، بیشتر از خود اون عکس ارزش پیدا میکنه. خب فصل 4 از کتاب عکاسی دیجیتال اسکات کلبی رو به پایان رسوندیم. از همه دوستانی که توی این سری ما رو دنبال کردن و توی شبکه‌های اجتماعی و توی وبسایت نورنگار برامون کامنت‌های خوب گذاشتن و ما رو به دوستاشون معرفی کردن، از همه‌شون ممنونیم. کلی از این محبت‌های شما روحیه می‌گیریم و باعث میشه که روی موضوعات بیشتر و بهتری تمرکز بکنیم. این فصل با همین اپیزود به پایان رسید و برای همین هم از اپیزود بعدی به سراغ فصل دیگه ای از کتاب عکاسی دیجیتال اسکات کلبی میریم. اگر نمیدونین کدوم فصل، خب تا تا فردا صبر بکنید، فردا اولین اپیزود رو میشنوید. عکس بخیر.